ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الضابین عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل ابي سفيان وآل زياد وآل مروان الى يوم القيامه. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. مرحوم شيخ أعظم رحمة الله عليه وقتی که عیوب را میشماره چند تا عیبش مربوط به اما و عبیده، مثلا حبل، ثیب بودن، عباق و امثال ذالک. خب اینا الان محل ابتلا نیست، ولی در این حال اینم خوب نیست که طلبه ها وقتی که در کتاب لمعه به کتاب عتق و تدبیر و مکاتبه و اینا برسن، اینا را بگن محل ابتلا نیست. مکاسب، اینا محل ابتلا نیست. گاهی موقع بعضی از این عبارت ها به مناسبت ها در جاهای دیگه شیخ اعظم و دیگران میارن، بعد طرف اصلا هیچ نمیدونه. حالا در حد مختصر به اندازه ای که یک مقداری ارزم به حضور شما چیز بشه، یک مقداری به حساب علا بصیرتن باشه، لازمه مضافاً به این که الان هم به حساب کتاب عتق و امه و عبد و اینها محل ابتلا هست، منتها خیلی کمتر دیگه. حالا تفصیلش را نمیخوام بیان بکنم. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه میفرماید یکی از عیبها حبل، حامل بودنه. حالا حبل را در اما بررسی میکنه، در غیر اما از حیوانات هم بررسی میکنه. این حبلم که عیب در دو مرحله و در دو مقام باید بحث بشه. یک مقام این است که اگر کسی یک امعی خرید، بعد معلوم شد که این حامله، آیا خیار عیب داره یا خیار عیب نداره؟ این یک مقام. مقام دوم این است که اگر یک کسی یک عبدی خرید، این معیب بود ولی مشتری خبر نداشت، بعد این امه مستولده شد، حامله شد، حالا آیا این حق رد داره یا نه فقط باید عرش بگیره؟ حق رد نداره. این دو مقامه. اما مقام اول، خب اگر این حبل و این حمل از مولا باشه که در اینجا اصلا بیعش باطله. چرا؟ چون یه حمل از مولا باشه این میشه ام ولد، ام ولد را حق نداره کسی بفروشه. ام ولد هست، مولا وقتی که مرد از سهمیه اون اولادش آزاد میشه. خب اگر این از بایع و مالک باشه که جای شبهه نداره، و کلام شیخ در اون جایی است که این از بایع و مالک نیست، مثل این که این عمه مزوجه بوده، مولاش اینو تزویج کرده بوده، یا وطی به شبهه از دیگری بوده، و هرچقدر که این ام ولد نشه. لذا شیخم رحمت الله علیه یک کلمه ای داره که این کلمه یه خورده به حساب به نظرم تسامح داشته باشه. میفرماید هادا مع عدم کون الحمل للبایع و الا فالامر اوضح. این حمل اگر برای بایع نباشه و الا اگر برای بایع باشه فالامر اوضح، در حیوانات اشکال نداره، ولی در غیر حیوان اصلا این معاملش باطله. حالا کسی بخواد عبارت شیخ را توجیه بکنه، میشه گفت که مقصود از فالامر اوضح یعنی معاملش باطله اصلا، ولی این خلاف ظاهره. این که میفرماید فالامر اوضح یعنی به حساب حق رد داره. حالا ولی عبارت خالی از مناقشه نیست. اینم که کسی بیاد بگه آقا فالامر اوضح نسبت به غیر امائه در حیوانات، اینم خلاف ظاهره، چون اصلا بحث سر همینه، الحبل عیب فی الاماء. خب حالا اینجا بفرما که اگر چنانچه این حبل از غیر مولا بود، مثلی که مزوجه بود، از شوهرش بود، یا وطی به شبهه از غیر مولا شده بود، آیا این معامله الان خیار عیب داره یا خیار عیب نداره؟ به وجوهی استدلال کرد. یک وجه روایاتی ما داریم که در اون روایات حضرت سلام الله علیه فرمود این حق رد داره، قبلا در مکاسب شیخ بوده و به حساب گذشت، خوندیم اون روایات را و مفصل بحث کردیم. اون روایات عرضم به حضور شما اینه که صحیحه ابن سنان مثلا عن رجل اشترا جاریتا حبلا، کسی یک جاریه حبلا را خرید، ولم یعلم به حبلها، نمیدونست که این حامله، فوطعها، این را وطی کرد، قال یردها علی الذی ابتداعها من، این را حضرت فرمود بر میگردانه بر اونی که خریده بود از او، و یرد علیقا نصف و عشر قیمتقا لنکاحقا، عرضم به حضور شما ایاخ. البته این روایات جای این مناقشه هست، که ممکنه کسی بگه اصلا این ربطی به خیار نداره، تا چه برسه به خیار عیب. یردها این برگردانه، ما باشیم و این روایت ظاهرش اینه که باید برگردانه و این مال جاییه که این به حساب حبل مال خود مولا باشه. و اگرم حالا برفرض کسی بگه که نه این ربطی به خیار عیب نداره، یا روایت دیگه متا این روایت و ترد الحبلا و یرد معها نصف عشر قیمته، اینم بازم اینطور اصلا ربطی به خیار عیب نداره، یا این روایت دیگه روایه مرسله ابن ابی عمیر عن سعید ابن یسار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل باع جاریتا حبلا و هو لا یعلم فنکحها الذی اشترا، اونی که اینو خریده وقتی کرد، قال یردها و یرد نصف عشر قیمتها. باز همینطور عرضم به حضور شما روایات دیگری، قرار از این که گفتن این روایات دلالت میکنه بر این که این خیار عیب داره و عیب، نه این روایات اصلا هیچ دلالتی بر خیار عیب نداره. بله جاریه خبلا را ما باشیم، این روایت که یردها نداره که اصلا یجوزو. حالا کسی بگه آقا این فهم شما خلاف فهم اصحابه، اگر اجماع باشه ما قبول میکنیم، بلکه اون اجماع هم بیشتر از این دلالت نمیکنه که بابا این یردها یعنی خیار داره نه خیار عیب، پس خیار عیب نیست. خب این یک وجه. وجه دوم این است که فرمودن آقا این امعی که حبلا هست این عیبه، حبل و حمل عیبه. چرا؟ چون این زن در معرض خطره، مخصوصا در سابق الایام زنهایی که سر زایمان میمردن کم نبودن، خیلی سر زایمان، لذا این در معرض خطره. این وجه دوم. وجه سوم این است که این امه اگر چنانچه حبل حامله باشه این عیبه. چرا؟ چون منافعش کم میشه. اولا این باید صبر بکنه تا 4 ماه 5 ماه 6 ماه 7 ماه 8 ماه 9 ماه تا این زایمان بکنه، بعد 2 دفعه باز بچه بیاره، خواهی منفعتش از بین میره. یا نه این الان بخواد کار بکنه، خب یک زنی که حامله هست قطعا کارهای سنگین نمیتونه انجام بده. خب پس 3 وجه ذکر شده برای این که حبل و حمل عیب. این عرضم به حضور شما در به حساب خصوص نسبت به امه. اما نسبت به غیر امه چطور؟ در غیر امه گفتن که حبل خب عیب نیست، یه حیوانی، حالا حیوان بچه توشه که میشه حامله، یه عیب نیست. چرا؟ چون که اگر ما گفتیم که حمل مال مشتریه که این پر واضحه دیگه، چون این از خدا هم میخواد زیاده تازه، لذا علامه در تذکره فرموده زیادتون فی المبیع ان قلنا به دخول الحمله فی بیع الحامل، اگر گفتیم این حیوانی که میفروشه بچه تو شکمش مال مشتریه. مرحوم شیخ توسی رحمت الله علیه مسلکش اینه. محقق ثانی و فرموده این عیب اگر بگیم که حتی بنابر مسلک شیخ اگر بگیم این هم داخل ملک مشتریه بازم عیبه. چرا؟ چون از یک جهت خودش به حساب چیز داره، زیاده مزیته، ولی از جهت دیگه منقصته. اولا این عرضم به حضور شما الان نمیشه از این حیوان انتفاع برد، مثلا یک گاوی که حامله هست یا مثلا یک الاغی یک گوسفندی که حامله هست. این مخصوصا حیواناتی که برای بار و اینا مثل شتر اینا وقتی حامله هستن و دیگه اون انتفاع های سنگین نمیشه از اینا برد. ثانیاً این در معرض هلاکته، ممکنه موقع هم بمیره. لذا محقق ثانی رحمت الله علیه این عیب بودن را ترجیح داده حتی بنابر مسلک شیخ رحمت الله علیه. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه می فرماید نه، اگر ما گفتیم که حق با شیخه که حمل داخل ملک مشتری، عیب نیست. اما اینکه شما میگید در معرض هلاکت، نه، چون زایمان در گوسفندا با زایمان در زنها انسانها فرق میکنه. در حیوانات مثلا 0.5% هم خطر نداره. لذا شما اگر بری از هر 1000 تا گوسفند شاید یه گوسفند موقع هم فوت نمیره، به خلاف زنها. لذا در معرض هلاکت نیست. اما اینه که شما میفرمایید که آقا از بعضی انتفاعات عرضم به حضور شما این نقصه، هر نقصه در مالیتی که عیب نیست، این نهایتش این میشه که موجب خیار میشه نه موجب عرش. مثلا الان یه کسی یه خونه ای را خریده، بعد معلوم شد که این خونه ای که این خریده 2 سال اجاره داده. خب نمیتونه بگه آقا عرش بده، این حق رد داره. اگرم بر فرض از بعضی انتفاعاتش این ساقط بشه، این موجب عرش میشه نه موجب چی؟ موجب رد میشه نه موجب عرش بشه. عرضم به حضور شما، خب این نسبت به مقام اول. نسبت به مقام اول خب چی بگیم پس؟ بنابر این نسبت به مقام اول همینه بگیم که در اما شبهه ای نیست که جواز رد هست، اما عرش دلیل نداره. عرش دلیل نداره چون اونی هم که در سر زایمان میمیره در معرض نیست. حالا سابق الایام چرا بچه ها زیاد میمردن؟ نوع آدم هایی که الان 80-90 سال دارن فوت کردن یا حول حوش بالای 80 سال و بالای 90 سال دارن فوت کردن، اینا قالبشون عرضم به حضور شما قالب اینها 5-6 بچه هاشون مردن، مخصوصا اونایی که توی روستاها و اونجا ها زندگی میکردن که در سابق جمعیت آل ایران شاید 70%، 80% روستانشین بودن، 20% شهرنشین بودن. طوری نبوده که مثلا و نوعاً هم میمردن، ولی زنها سر زایمان بمیرن مثلا شاید افرادی که مثلا توی فامیلاشون توی مثلا منطقهشون شاید از هر 100 تا 200 تا یه نفر اگه اتفاق براش می افتاده. به 2% نمی رسیده و این در معرض هلاک، به 2% در معرض هلاکت نیست. بله این که عرضم به حضور شما، این خب یه مدت باید چیز به حساب وضع حمل و اینها، اینم بستگی داره. من خیال میکنم ما دلیلی شاید نداشته باشیم که حمل عیب در حتی اما. بله ممکنه یه وقت خیار قبل داشته باشه، ولی حمل عیب باشه نه از اون روایات برمیاد نه هم از این وجوهی که ذکر کردن، خودش اجماعی هم نیست، اجماعی هم نیست که ولو ادعای اجماع شده عرضم به حضور شما، اما فکر نمی کنم که این اجماعی باشه که خیاره که میتونه عرش بگیره، نه. و خیار عیبم عرضم به حضور شما دو تا خب به حساب ویژگی داشت، یکی عرش بود، یکی هم این که اگر به حساب عیب دیگری حدثی حادث می شد در ملک مشتری رد ساقط می شد. ما دلیلی نداریم وقتی در غیر حبلا مانع از رد هست، ولی در حبلا دست روایت که مانع از رد نیست. دلیلی نداریم که این احداث حدث در حبلا مانع از رد باشه، اما اون به حساب عرشم که عرض کردیم ما دلیلی نداریم که این تصرفی کرده باشه که با اون تصرف به حساب خیار ساقط شده باشه، مثلا گفته با اسقاط کافه خیارات بعد بگیم این حق عرش داره، نه، اینم دلیلی نداریم بر عرش. لذا اصلا این بحث من خیال میکنم مرحوم شیخ رحمت الله علیه اینایی که اینجا فرموده اشتباه، این نسبت به مقام اول. اما نسبت به مقام دوم، نسبت به مقام دوم که آیا حدوث حمل در ملک مشتری مانع از رد هست یا نه، خب با این دلیلی که ما ذکر کردیم اصلا ما چون روایات در خیار حیوان، آقای خویی رحمت الله علیه یه جمله قشنگی داره، میفرماید ما اصلا لازم نیست که بحث بکنیم که خیار حیوان که به حساب این حبل و حمل آیا عیب هست یا عیب نیست. چرا؟ چون خیار حیوان اونی که منع از رد شده او عنوان احداث حدثه، اون صحیحه زراره ازا احدث فیه حدثن، خب عیب اگر حبل و حمل اگر مصداق عیب نباشه قطعا مصداق حدث که هست دیگه، چه حدثی مهمتر از حامل بودنه. بعد فرموده که اون اصلا در باب خیار عیب منع از رد دائر مدار ایجاد عیب نیست، چون اون روایت اینه که اگر ثوب را رنگ کرده یا قمیص را لباس دوخته باز حق رد نداره. خب اونا که زیادیه در مالیت میاره، چون وقتی رنگ میکنن پارچه رنگ کرده را بیشتر میخرن. لذا فرموده قطعا مانع از رد هست. عرض من این است که آقای خویی این احداث حدث یکی در خیار حیوان وارد شده، یکی در خیار عیبه، چون احدث فیه حدثن منشترا شیئن احدث فیه حدثن بعد مشترا و بهی عیبون او عوارون. خب اگر حامل بودن عیب نباشه جناب آقای خویی، شما نمیتونی بگی که این عرضم به حضور شما، نمیتونی بگی که اینجا قطعا حق رد نداره. چرا؟ چون احداث حدث در اونی مانع از رد که عیب وقت عیب پیدا کرده باشه. اگر شما گفتی که حمل عیبه، درست نگی که آقا بحث ما در خیار عیب نیست، بحث ما در اینه که میخوایم رد بکنیم. میگیم درست آقای خویی، بحث ما در خیار عیب نیست، بحث ما در اینه که میخوایم رد بکنیم، ولی کلام این است که احداث حدث کجا مانع از رده؟ کجا مانع از رده؟ اون جایی که شیئی را خریده عیب داشته اگر احداث حدث کرده. اینه که کسی بیاد تفصیل بده بگه نه، که ما اینکه بعضی کلمات همینطوره. اینه که کسی بیاد تفصیل بده و بگه اگر عیب ابتداءن باشه در زمان عقد حمل یه عیبه، ولی اگر در دست مشتری ایجاد بشه عیب نیست. خب این خلاف ظاهره، این به حساب ادعای محضه. ما باشیم یا حمل عیبه یا عیب نیست. و اینی که عرض کرده، ما اجماع هم نداریم که حمل عیبه. چرا؟ چون بعضی ها گفتن که آقا اگر این به حساب حام امعی خرید بعد این را حامله شد، اینجا گفتن حق رد نداره، تعلیل ظاهرن ایزاح مرحوم فخر المحققین این است که لأنه تصرفون، عبارت فخر المحققین اینه. و فی الایزاح ان هذا على قول الشيخ في كون الحمل تابعا للحامل في الانتقال ظاهر. بله، اون عبارتی که تصرفون. بله، و فی الدروس، معذرت میخوام، و فی الدروس لو حملت احداهما، یعنی جاریه و بهیمه، عند المشتری لا به تصرفهی، به تصرف مشتری نبوده، فالحمل له، حمل برای مشتریه. این به تصرفش نبوده یعنی چه؟ یه وقت ممکنه مشتری اصلا وقتی نکرده، مثلا مشتری اونجا در چیز هست به حساب زنهایی که مثلا میرن به حمام و اینها، در روایت هست ممکنه زنه شوهرش با اون مجامعت کرده، بعد میاد یه جایی میشینه، این منی از فرج او خارج میشه، بعد اون زن دیگه میشینه و او را جذب میکنه، لذا حامله میشه. این میشه لا به تصرفه، این به تصرف نیست. فرموده فالحمل له، هم برای مشتریه، اگر فسخ کرد فقط مادر را ارزم به حضور شما برمیگردانه. بعضی کلمات اونجا هست مالم تنقص بالحمله اول ولاده، بعضی ها خواستن از این کلمه استفاده بکنن که آقا حمل خودش فی حد نفسه عیب نیست. حمل وقتی عیب میشه که نقصان در مالیت میاره. شیخ میفرماد این هفت غلطه. چرا؟ حمل را اینا همه عیب میدونه، منتها اگر یک عیبی در دست مشتری حادث شد، اونجا بحثه که آیا مجرد حدوث عیب یمنع عن الرد یا نه. در صورتی که این عیب زائل بشه و این مبیع به جا اولش برگرده، من از رد نیست. میفرماید اینی که بعضی ها نوشتن مالم تنقص مادامی که ارزم به حضور شما نقص ایجاد نشه، چون اگر نقص ایجاد نشه به ولادت، این در واقع عیب زائل شد. اگر یک زنی حامله بود، جاریه حامله بود، بعد وضع هم کرد، هیچ چیزی هم نقصی هم ایجاد نشد، عیب از من رفت دیگه. این را از این چقد ذکر کردن که زوال عیب اینجا صدق میکنه، نه از این چقد که نقص در ولادت، نقص در این امه و جاریه شرط در صدق عقده. عرضم به حضور شما، یا مثلا قاضی ابن براج گفته حمل در نزد مشتری یمنع الرد. چرا؟ چون اما به فعلهی یا این خودش نیکاره کرده، او اهمال المراعات در حیوان، یا خودش یک گوچی یه چیزی را آورده، یه فحل و زرابی را آورده توی استاب، یا نه این مراعات نکرده، اهمال کرده، این گوسفند میرفته به گله این ور اون ور، مواظبش نبوده. فرموده این به حساب اگر حامله شد منع از رد میشه. منع از رد میشه چرا؟ و کلاهما تصرفون. از این عبارت معلوم میشه که حمل خودش عیب نیست. به لاگه حمل عیب بود، خب میگفت به خاطر اینکه حدث عیب. خب این عرضم به حضور شما عرض کردیم، خیلی چون محل ابتلا نیست. خلاصه عرض ما این است که این حق داره رد بکنه، این شبهه‌ای نیست. این که اگر حامل شد در نزد مشتری، آیا باز حق رد داره یا حق رد نداره، ما دلیلی نداریم که حق رد نداشته باشه. حتی اگر گفتیم حمل عیبه، حتی اگر گفتیم حمل عیبه، چرا؟ به خاطر این که این اگر چنانچه به حساب حامل شد، خب روایات داره یرد الحبلا، یرد الحبلا، این اطلاق داره، ولو این که دو دفعه حامل شده باشه. چرا؟ چون این روایات اینه: فالرجل یشتر الجاریه و هی حبلا فیطعها قال یردها و یرد عشر قیمتها. این را رد میکنه. خب اگر کسی بگه این اطلاق داره، یشتر الجاریه و هی حبلا فیطعها، بگه کسی آخه بابا چه یعنی چه جاریه حامله بوده با دو مرتبه حامله بشه، یعنی چه؟ بگیم امکان داره. چرا؟ چون ممکنه یه جاریه ای خریده، این ارزم به حضور شما دست پسرش بوده، یا به یکی تحلیل کرده بوده، یک سال اونم رفته بوده وضع هم کرده، اصلا این مولا خبر نداشته، مجددن حامله شد. اون وقت یه کسی بیاد بگه آخر فرجل یشتر الجاریه و هو لا یعلم فنکحها الذی اشترا، اطلاق نداره، یعنی این که نکاح وقت که کرد فهمیدون حامله. میگیم نه، وقتی که گفتیم اطلاق فرد نادر را هم شامل میشه، ممکنه یشتر الجاریت الحبلا فنکحها، مثل این که عرض کردم ای جاریه حبلا نه که حین الوت حبلا بوده، نه قبلا حبلا بوده، ولیکن در این حال که به لحاظ فنی ما واقعا این حرف را بله اطلاق فرد نادر را هم شامل میشه، ولیکن انصافش اینه که این روایت نظر نداره به اون جایی که این زنه این جاریه حامله بوده و از حمل کرده مجددن حامله شد. این روایات نظر به اون جایی داره که مجرد وطنگه، نمیتونیم بگیم اطلاق داره، ولیکن چون ما عرض کردیم حبل را عیب نمیدانیم، وقتی حبل را عیب ندونستیم اصلا ما دلیلی نداریم که مجددن این جاری حبلا بشه، این مانع از رد باشه، یا اصلا مانع از رد باشه. چه دلیلی داره؟ آقای خویی شما میفرمایید که این احدث فیه حدثن، احدث فیه حدثن، حدثن درسته، ولیکن در چی احدث فیه حدثن و بهی عیبون او عوارون؟ یک صورت برای آقای خویی خوبه، یک کسی یه جاریه ای میخره، این جاریه کور بوده، اعما بوده، اما خبر نداشته، وقتی حامله شده خبردار شده، این که خب نمیدونسته، چون کسی که یک چشم نداره که آدم های معمولی که ممکنه متوجه نمیشن، چون این باید اون چشمشو بگیره یا یه طوری، خیلی نایی که یک چشم دارن خب توی جامعه که راه میرن مخصوصا اگر عیب ظاهری چشم نداشته باشه متوجه نمیشه. بله اینجا خوبه، اینجا به قول آقای خویی ما احتیاج نداریم که بحث بکنیم که حبل عیب یا عیب نیست، چون این بهی عیبون او عوارون حضرت فرمود احدث فیه حدثا، احدث فیه حدثا. اما اگر یک جایی نه، این عیبش فقط حبلا بودنش بوده، ما دلیل نداریم که حبلا عیب باشه و به همین جهت خیار عیبم بهش تعلق نمیگیره، اینم که مجددن حامله شده، این که آقای خویی شما فرمودی احدث فیه حدثا، این به درد نمیخوره. هازا مضافن به این که من یک شبهه ای دارم که اصلا احدث فیه حدثن حامله را شامل نمیشه، مراد از اون حدث یعنی مثل همون که سو و رنگ کردی یه چیزی که این بگن عین سابق نیست، ولی اگر یک جاریه ای به حساب این حامله بوده، مخصوصا که وضع حملم کرده،
در جاریه که معنا شد به لمس و تدوین،
اون لمس و تدوین مال خیار حیوان بود،
در جاریه بالاخره اینطور معنا شد،
خیار حیوان بود، اون خیار حیوان بود، بس خیار عیب خیار حیوان نیست،
معنای احداث حدث که فرق نمی،
نه احداث حدث بابا، حدث را در اون خیار عیب فرمود که حدثون، اگر حدث در یک جایی برخلاف ظاهر معنا شد، اگر مثلا یک جایی فرمود هندوانه در اینجا، اینه این معناش این نیست که هر جایی که لفظ هندوانه آورد به اون معناست.
در صورتی که ما معنای حدث را از خارج بدونیم.
خب قطعاً لمس حدث نیست. مسلمه که دست دادن به زن حدث نیست. الان اگه کسی یک تلویزیون خریده دست به ایزده بگن آقا تو در این ایجاد حدث کردیم، چیکار کردم؟ دست به تلویزیون بزنی ایجاد حدثه؟ حالا دست به تلویزیون بزنی یا دست به جاریه بزنی چی فرق میکنه؟ مخصوصا که اگه بدون لذت هم باشه، این که قطعا احداث حدث نیست. بنابراین تلخصم ما ذکرنا که ما هم را عیب نمیدانیم، جواز رد را قائلیم، عش را قائل نیستیم، این مصداق احداث حدث هم نیست. انشاءالله فردا وارد میشیم در عیب دوم که شیخ میفرماید ثیب بودن اما، اما اگر باکره نبود به کارتش از بین رفته بود و ثیب بود، آیا به او عیب صدق میکنه یا نه؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نه در دست مشتری هم باشه عیب نیست. نه منتها اون روایاتی که جاریه حبلا پیدا کردم برگردانم، او عرض کردیم اطلاق نداره. این جایی که دو دفعه حامله بشه ظاهرش اینه که وطی تنها کرد. احدثه گفتیم که یقیم احدثه در اونی مانعه که عیب داشته باشه. بله اگه این کور باشه اونم، ولی آخر سر یه تعملی کردیم، ولی اون گفتیم که اشکال نداره که بگیم خیاره، حق رد نداره.